در دنیا شکل گرفت، لایحه رو تقدیم مجلس شورای اسلامی میکرد با نظر کارشناسان عزیزی که در اختیار داره و استفاده از نظر کارشناسان که این بازار سریع‌تر تعیین تکلیف میشد. با توجه اینکه متأسفانه دولت هیچ اقدامی در این جهت برای بحث وضعیت ارزهای دیجیتالی نداشت، کمیسیون بران اومد که با پیشنهاد جمعی از همکاران این موضوع رو در دستور کار خودش قرار بده که امیدوار هستیم بتونیم از نظر کلیه صاحب نظران در کشور استفاده کنیم، قانونی جامع که بتواند سازماندهی و سازماندهی این بازار دیجیتالی رمز ارزها رو بنان محصولات مبتنی بر تکنولوژی که امروز در جهان تقریبا یه بازار قانونی شکل گرفته، هرچند در وزیر ایران به صورت غیر قانونی عده‌ای دارن فعالیت میکنن، بتونیم موضوع رو سازماندهی و ساماندهی داشته.
این چرا آقای دکتر فکر میکنید چرا دولت این همراهی و همکاری رو با مجلس انجام نداد؟ یعنی آیا میشود یک اقدام نیت شناسانه و نیت خانی کرد در این موضوع یا خیر؟
نه، بنده چنین مطلبی رو نمیخوام تایید کنم که خدای نخواسته عمدی در کار بوده، بلکه میشه گفت یک سرانگاری و کوتاهی در این رابطه صورت پذیرفته.
خب من سوالم همین هستش. ببینید الان راجع به رمز ارز خیلی حرفا مطرح میشه، کمترین موضوعی که مطرح میشه حالا بحث تبادل ارز و خروج ارز از کشور هست. ما توی خبرها هفته گذشته اگر اشتباه نکنم، اگر اختلافی تصحیح هست بفرمایید، که یکی از صرافی‌ها یک عدد کلانی رو به خاطر این جابجایی از کشور خارج کرد. حالا این جابجایی هم کاملا مجازی هستن، هیچ کدومشون به صورت فیزیکی نیست که بشه. ما در فرودگاه گیت داریم که از کنار ایکس ری رد میشن، اگه پولی بیشتری باشه میبینن، میفهمن، جلوشو میگیرن. این پول دیجیتال هست و به صورت دیجیتالی داره خارج از کشور میره. این اتفاق رو تایید میفرمایید که باعث این، یعنی یک تالی فاسد این شکلی داره؟
دقیقاً تالی فاسدشو بنده اعتقاد دارم. بر همین اساس هم کمیسیون به دنبال راهکاری هست که بر اساس راهکار دولت رو مکلف کنه برای ساماندهی این وضعیت بازار. همون گونه که حضرت عالی فرمودید بنده هم تایید میکنم، متاسفانه سالانه بیش از نیم میلیون دلار رشد در ایران داره اتفاق میفته، تولید ثروت سالانه به نیم میلیون دلار داره میرسه و اگر این ساماندهی میشد با رشد حداقل سالانه 10% هم روبرو میشد، میشه گفت که این بازار میتوانست هم سازماندهی شده باشه و هم کمک بکنه به بخش هایی که ما امروز به شدت به اون نیاز داریم. دور زدن تحریم ها یکی از این مطالب و موارد بود، قانونی عمل کردن فرزندان ما در بازاری که بخوایم یا نخوایم شکل گرفته و جوانان به بازار رو آوردند. از طرفی هم میشه گفت که متاسفانه همیشه در ایران وقتی یک کار خوب میخواد شکل بگیره عده‌ای مقاومت میکنن. شاید بحث بورس یکی از مقاومت‌ها بوده که فرضاً امروز اگه به سراغشون بریم گفته بشه که اگر شما چنین بازاری رو بخواید ساماندهی کنید بورس لطمات زیادی رو ببینه، در حالی که متاسفانه ما در حالی که این وضعیت بازار هم نداشتیم، بورس نتونسته جای خودش رو آنچنان شایسته و بایسته اعتماد مردم بوده باز کنه. قطع یقین اساتید بنده توضیحات بیشتری خواهند داد، اما بنده اعتقادم بر این هست ارزش کل بازار دنیا هولوش 350 میلیارد دلار تخمین زده میشه، با گردش روزانه 53 میلیارد دلار باز تخمین زده میشه که بیت کوین به تنهایی 57% این بازار رو به خود اختصاص ده. از این علت بیت کوین رو بنده مثال زدم که بیشتر تو ایران مطرح شده و در چند سال گذشته بعضا هم بعضی از افراد مجوزهایی برای استخراج این بازار
متشکرم.
متشکرم
آقای دکتر بغضیان. صحبت‌های دکتر حسن‌پور رو به اتفاق شنیدیم. شاید به لحاظ علم اقتصاد ما نگاهمون رو باید عوض کنیم. شاید هم باید منظرمون رو عوض کنیم. نوع نگاهی که به تصمیمات اقتصادی داریم رو باید عوض بکنیم. کدوم یکی از این موارد میتونه کمک حال ما باشه برای اینکه ما بتونیم به لحاظ اقتصادی حکم فرمایی اقتصادی روند مطلوبی رو در پیش بگیریم و نهایتاً برسیم به توسعه پایدار اقتصادی؟
مطالب خوبی ارائه شد، یعنی زوایایی که از دید سیاستگزار ما نسبت به ساماندهی این بازار در ایران مطرح شده. از من کمتر اقتصاددانی رو دیدم که در این خصوص موضع مشخصی رو علمی گرفته باشه. ما از نظر بحث پول و وسیله مبادله که الان بیتکوین شاید داره نقش وسیله مبادله رو که فرض کنی شرکت تسلا اجازه میده که محصولاتش خرید و فروش بشه با این رمزارزها، این رو داریم. ولی ملت حالا ایران به خاطر این حالا ضربه‌ای که ما از نگاه بورسی از اونا بپرسیم پیدا کردن، ممکنه یه حجمه ای رو به سمت رمزارزها و مخصوصا حالا تو بحث استخراج که خب هزینه بالای خودش رو داره و تو قسمت خرید و فروش این رو ایجاد کنن. و اینجا لازم میبینیم که علاوه بر این که ما بخوایم بحث استخراج رو به صورت شکل قانونی به اون بدیم و مدیریت بشه، در خصوص خرید و فروش و صرافیه‌ای که مبادرت میکنن به ارائه این خدمت، این رو هم انجام بدیم. یه نظرم اون قسمت کماکان نگران کننده باشه و بعدا خود دولت حالا مقصر شناخته بشه به اینکه افراد اگر سقوط هایی رم داشتن تو ارزش داراییشون، حالا بیان حالا جلوی کدوم سازمان مثل حالا بانک مرکزی نمیدونم بورس خیره بیان ترجمه کنن بگن که فرض کنیم ما متضرر شدیم. این را حتما مد نظر داشته باشن. برای این اقتصاد اونا تو قسمت وسیله مبادله بودن مشکلی ندارن، ولی تو قسمت حفظ ارزش اون و اینکه چه کسی قرار این رو در دنیا بتونه مثل یک بانک مرکزی مدیریت کنه تا این سقوط‌ها و این سقوط‌ها یک جنبه جهانی و بحرانی پیدا نکنه، این هنوز مشخص نیست. اینه که موضع کشورها کماکان بر اینه که این ریسک داره و افرادی که وارد میشن اون رو در نظر داشته باشن.
پس یعنی این نگاه مشترک بین همه کشورها هستش به لحاظ حاکمیت اقتصادی؟
بله، من میگم کمتر دیدم که موضع مشخص از طرف اقتصاددونا و رئیس بانک مرکزی مثلا فدرال رزرو گرفته
نگاه باشن. تقابلی داشته باشن.
بله، چون این واقعا هنوز مجهوله از نظر بحث اینکه چه پشتوانه‌ای داره. درسته که میگم پشتوانه ندارد، ولی همین خطرناکه. شما فقط این رو در نظر بگیرید، زمانی که دلار داشت خودش رو در اقتصاد جهان معرفی میکرد از 1915 به بعد، یک اونس طلا 35 دلار بود، الان یک اونس طلا شده 1000 خورده‌ای. بنابراین شما میبینید که رمز ارز میتونه چنین چیزی باشه. شاید الان خیلی قیمتش بالا باشه، ولی بعدا مثل دلار قیمتش بالا بود بعد سقوط کرد که مادر طلایی شما ببینید. یعنی کماکان یک چیز فیزیکی باید کنارش باشه. اشاره خوبی هم کردن آقای دکتر. ببینید تو بس کشوری که الان ممنوعیت واردات داره، یعنی ارز براش مهم هست، چطور ما میخواییم اجازه بدیم که یک حرکتی به سمت، یعنی هجومی به سمت این رهزرسا باشه و این همون تقاضای دلار رو خدشه‌دار میکنه و همچنین هم خب براش کاهش نرخ ارز، حالا امیدواریم که صورت بگیره، همین هم افراد رو متضرر میکنه. علاوه همه که فرض کنید یک ارزی هم کماکان به دلاری قیمتش بالا باشه.
متشکرم آقای دکتر بغضیان، ممنونم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون بسیار سپاسگزارم. صحبتتون بخیر باشه و بعد از سری خداحافظی می‌کنیم.
سلام.
پیروز باشید. خداحافظ. آقای دکتر حسن‌پور بسیار سپاسگزارم. صحبت‌های آقای دکتر بغضیان رو هم شنیدیم و اگر نکته خاصی یا نکته ناگفته‌ای هست نیست که بخواید مطرح بفرمایید، بعد از سری خداحافظی می‌کنیم.
جناب حسینی بنده مجددا از حضرت عالی تشکر می‌کنم. از همینجا از همه صاحب نظران درخواست میکنم که پیشنهاداتشون رو به کمیسیون اقتصادی ارائه بدن. در ابتدای صحبت از تعلیق فرمود نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، من نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هستم، عضو کمیسیون اقتصادی هستم و اساتید بنده به عنوان نواب رئیس در مجلس در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر حسن‌پور.
یه جمله پایانی بگم، اونچه که ما به دنبالش هستیم یک بانک مرکزی، مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزدارها در داخل کشور باشه که حالا اگر شنوندگان خوب شما یا حضرت عالی پیشنهاداتی دارید حتما، و کارشناسان خوب شما در رسانه ملی اگر باز پیشنهاداتی دارند ارائه بدن. دو، وزارت سمت متولی صنعت استخراج رمزدارها و مسئول صدور مجوز مزارع باشه که الان بالاخره در بعضی جا مزارع در آن فعالیت میکنه. این فعالیت باید تعیین تکلیف بشه. سعی کردیم که ما بر اساس آنچه در کشور نیاز داریم این رو به صورت ساماندهی و سازماندهی داشته باشیم. دقیقه استاد بزرگوارم و سایر اساتیدی که بالاخره به عنوان یک اصل مطرح هست قطعا تو مجلس مورد توجه ما خواهد بود. در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. صبحتون بخیر. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شط شب رها
اما میخوایم بریم سراغ موضوع کرونا، موضوع ویژه کرونا. الان دیگه یک سال رو گذشت که داریم راجع بهش صحبت میکنیم و میهمان ارجمندمون جناب دکتر نادر توکلی، معاونت محترم درمان ستاد فرماندهی مقابله با کرونای تهران. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و کلیه همیهنان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. الان تو وضعیت بدی هستیم و میخواییم درباره بایدها و نبایدها صحبت کنیم. بایدها و نبایدهایی که میخواییم به این سوال برسیم، البته زمانم خیلی کم هست، 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میخواییم توی همین 3-4 دقیقه بپرسیم چرا با وجود این که حالا این همه ما این وضعیت رو میدونیم، اما باز هم یک سری سهل‌انگاری ها رو میبینیم. هم این رو پاسخ بدید توی 3-4 دقیقه، هم بفرمایید که وضعیت الان چطور هستش.
ببینید، و این اتفاقی که در واقع از 10 روز پیش شروع شده، 10 روز پیش، و خب شرایط بسیار شرایط ویژه و بحرانی است در سطح حالا کل کشور و بلخص شهر تهران و استان تهران. متاسفانه میزان ابتلا بسیار بسیار بالا، سطح آلودگی و عفونت بسیار بسیار زیاده و متاسفانه در حدی هست که بیمارستان ها تقریبا همه اشغال شدن از در واقع تخت بستری، تقریبا اکثرا درگیر بیماری کرونا است. ما از پیک سوم که در اوجش 7000 تا بستری داشتیم، الان متاسفانه این رو 2 روز رد کردیم و بالغ بر 8000 تا بیمار بستری داریم و این واقعا وضعیت خوبی نیست. یه چیزی حدود 45% کل تخت های بیمارستان ها درگیر این بیماری شده. الان تقریبا 3 هفته است که به بیمارستان هم اعلام آماده باش دادیم، تختاشون رو عملا داریم از بیماران دیگه خالی میکنیم و عملا اعمال الکتیو و اعمال غیر ضروری در بیمارستان ها رو همه رو کنسل کردیم و تختا رو به مرور بعضی از بیمارستان ها تا 500 تخت رو زیر بار بیماری کرونا بردیم. متاسفانه هنوز هم پاسخگو نیست به دلیل اینکه تعداد زیادی بیماران هستن. خب این که سهل انگارانه، خب طبیعتا همونجور که استهزار دارید، تفاوت این پیک با پیک‌های دیگه این بود که ما با ویروس جهش یافته طرف بودیم. این ویروس رفتارش عوض شده، یعنی شما به محضی که شما فرض کنید در 24 ساعت روز رعایت کنید، 10 دقیقه از این 24 ساعت رعایت نکنید میگیرید بیماری رو. به طور مثال شما وارد مترو میشید، 10 دقیقه اگر یه لحظه ماسک رو بردارید قطعا مبتلا میشید، چون قطعا تو اون کابین مترو حداقل 10 نفر مثبت وجود داره. بنابراین این چرخه انتقال به شدت تسریع پیدا کرده ابتلاها همه ابتلا خانوادگیه، یعنی برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند همه با هم میگیرن. داریم تو خانواده‌ای که تقریبا همه میگیرن و هر گونه علائم منتسب به سرماخوردگی، گلو درد، احساس پوری در بینی قطعا کروناست الان، یعنی دیگه چیز دیگه تشخیص دیگه نداریم برای قضیه. علی‌ایال توصیه اکید ما به همیهنان اینه که خب اگه علائمشون مختصره تا جایی که هست، چون بیماری در افراد جوان هم متاسفانه شعله بر ممکنه بشه، طبیعتا اولین زمانی که احساس کردیم نه به بیمارستان بلکه کلینیک‌های سرپایی، درمانگاه‌ها، مراکز بهداشت 16 ساعته مراجعه بکنن. و خب این سری داروها رو خوشبختانه در دسترس سرپایی قرار دادیم. یه تجربه خوبی هم که در 4-5 روز اخیر شروع شده، بحث درمانگاه تخصصی، در واقع کلینیک‌های تخصصی سرپاییه که بیماران دیگه بستری نمی کنیم، داروهای وریدی که قرار هست تو بیمارستان بمونن دریافت کنن رو روزانه میان تجویز میشه براشون و مواقعی زمان رو در منزل میگذرونن. این هم خیلی کمک کرده که بیماران آسودگی خاطر بیشتری داشته باشن. علی حال من وارد مقوله های چه باید میکردیم و چه باید نمیکردیم نمیشم، چون دیگه کار از کار گذشته. یعنی شرایط بسیار بحرانیه. شاید در این از هفته گذشته تا 2-3 هفته آینده بدترین و شرایطی که در نظام سلامت ما در 30 سال اخیر تجربه کردیم رو تجربه میکنه و این واقعا شرایط بدی رو ایجاد میکنه. قطعا تنها راه لاکدان کردن شهره، هیچ راه دیگه نیست. این که نمیدونم پروتکل قرمز چیکار باید بکنه، پروتکل آبی چیه، پروتکل زرد چیه. الان دیگه شرایط از این وضعیت گذشته. این که به شکل نسبی یکی از یه سری مشاغل باشن یه سری نباشن، اینا دیگه تو شرایط الان دیگه
الان اجرا داره میشه یا نه؟
بله.
اون 10 روزی که گفتن شامل، یعنی با نظر لاکدانه همین لاکدان؟ الان ما خیلی از مشاغل
رو یعنی توقف تمام فعالیت هایی که هر سال، البته طبق دستورالعمل مشاغل گروه یک آزادن. خب بالاخره منتها تمام بخش خصوصی داره کار میکنه.
بله.
شرکت های خصوصی در شغل فعالیتن. بله. مترو سر جریان خودش هست. اینا باعث میشه بالاخره زنجیره انتقال عفونت مثل سال گذشته،
یعنی میفرمایید تا این اتفاق نیفته ما روند نزولی رو نخواهیم داشت؟
نه،
چون شما فرمودید ما 2-3 هفته آینده رو فرمودید در بدترین وضعیت خواهیم بود.
بله.
سوال این بود. بله. آیا میتونم استقرار کنم ازش که بعد از 2-3 هفته یعنی وضعیتمون روشنه یا نه؟
ببینید قاعدتا این پیک وقتی که افزایش پیدا میکنه و به یه سمتی میره که در واقع گسترش زیادی پیدا میکنه، تو سایر کشورها همین بوده. این پیک آخر معمولا بزرگترین پیکه و طی روند معمولا 3-4 هفته این افزایش پیدا میکنه. حالا امیدواریم که این قضیه تموم بشه، یعنی کم بشه، ولی خب علی‌ای‌حال الان در شیب صعودی پیک قرار داریم. زمانی میتونیم بگیم که داره آروم میشه که میزان بستری با میزان ترخیصمون بخونه، یعنی ورودمون با خروجمون یکی باشه. الان این اتفاق نیفتاده.
خب ما با توجه به سوالاتی که مونده بود و حالا نوع پاسخگویی که از اتاری داشتید، ما از آقای محمودزاده تهیه کننده برنامه خواستیم که این فرصت رو بیشتر کنن. ما چون قرار بود کم زمان کمی رو با شما باشیم. خب آقای دکتر، حالا که فرصت داریم این رو بپرسیم. الان فرمودید شما باید لاکدان بشود و نشده استش. آیا این رو بذاریم به حساب یک نوع کنار نیامدن حاکمیت اقتصادیمون به ویژه، چون حالا اصلا کاری با دولت نداریم، کاری با ریاست جمهور، وزارت بهداشت، با هیچ کدوم از اینا کار نداریم. یک نگاهی حاکم هست که به هر حال نگاه اقتصادی داره، یک نگاه حاکم هست که نگاه پزشکی و درمانی داره، اون نگاه حالا مثلا کمیته علمی ستاد هست یا خود ستاد هستش. الان می‌خوایم ببینیم که چرا این اتفاق نمیتونه در واقع به یک صدای واحد منجر بشه، به یک تصمیم واحد منجر بشه.
ببینید این تصمیم گیری ها در سطح ستاد ملیه.
بله.
قطعاً یه سری موارد بوده علارغم که توصیه وزارت بهداشت در قبل از سال جدید این بود که بالاخره سفرها تعطیل بشه، این اتفاق نیفتاده. علتش رو من نمیدونم واقعا.
و به اضافه اینکه همونجوری که حضرت عالی فرمودید، ما نمیخوایم راجع به گذشته صحبت کنیم. خیلی خوب هست ما راجع به گذشته اصلا صحبت نمیکنیم، نمیگیم چرا عید و ممنوع نکردید، نمیگیم چرا راه ها رو نبستید، اما میتونه فرا راه ما این چراغ روشن بشه که خب از این به بعد باید چه کار بکنیم. اگر لاکدان نمیشود کرد، یک سری اقدامات میشود کرد. الان همین الان تو سطح شهر بعد از اینکه این برنامه تموم بشه، مثلا پاشیم بریم تو خیابون ساعت 10 و 11، اگر نگیم 100% ولی اکثر مشاغل میبینیم هنوز بر سر کار هستن، رستوران هستش، فست فود هستش، ساندویچی هستش، نمیدونم خشکشویی هستش، فقط درشو نیمه باز گذاشته یا بسته که کسی واردش نشه، وگرنه فعالیتش رو داره ادامه میده. این مخله یا نه؟
ببینید بیشترین چیزی که آسیب میرسونه باز بودن رستوران هم، نشستن در رستوران هم، غذای بیرون بر اونقدر مشکل اساسی ایجاد نمیکنه بر اساس پروتکل های بهداشتی اگر رعایت بشه که رستوران باز باشد. مشکل ها بود که در عید رستوران باز بود، مردم میرن میشینن توی محیط سربسته، تختی هم وجود نداره، ماسکار هم ور میدارن، گپ و گفت میکنن، دو ساعت میشینن، این خودش میشه تمام آلودگی. تو مترو شرایط که میبینید چقدر پیچیده و فشرده است، این یه پیام رو داره، اینه که شما همونجور که اول صحبتم خدمتتون گفتم، شما ممکنه 23 ساعت و نیم در روز رعایت بکنید، نیم ساعت رعایت نکنید، 10 دقیقه رعایت نکنید. الان ویروس اینجوریه، قطعا میگیرید. یعنی الان رفتار ویروس جهش یافته اصلا رفتار عادی نیست، آلودگی در سطح شهر پخشه، در خانه ها هست، در آسانسور هست، هر جا شما برید این ویروس الان هست. ما تا بررسی که میکردیم بر اساس مناطق تهران، تا 15 اسفند آلودگی ها منتشر یک سال نبود، بعضی جاها آلوده تر بودن، بعضی جاها کمتر آلوده بودن. الان طبق بررسی که داریم همه جا آلودگی پخشه. بدون چه عرض میکنم، حالا البته یه بحث دیگه هم این بود که خب اون زمان اگر پروازهای جایی مثل خوزستان که در پیک چهارم در ابتدا از خوزستان شروع شد و شعله ور شد، اگه پروازها از خوزستان به تهران ممنوع میشد خیلی کمک میکرد، چون میدونید حتی اگر سفرها کنسل میشد، چون پروازها باز بود به تهران از مناطق آلوده، همین کافیه که آلودگی پخش بشه. شرایط خیلی خاصیه، یعنی میزان آلودگی پارسال ما این مشکل نداشتیم، یعنی با همین سطح رعایت پروتکل به دلیل رفتار غیر تهاجمی تر ویروس نسبت به الان، پروتکل ها خیلی خوب جواب میداد. الان این شکل نداد، الان شکل جدید بیماری طوری هست که من چیزایی که الان اخیرا دارم میبینم، اکثر کسایی که گرفتن خب طبیعتا اکثر ساعت روز رو معمولا رعایت میکنن، جلسات افرادی که هستن توی سازمان ها، اما خب ببینید شما در یه جایی یه محلی 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت رعایت نکنید، انگار کل روز رعایت نکردید. یعنی که خب این مسئله خیلی حیاتی اساسیه که به هر حال رعایت پروتکل ها حتی بعد از واکسن زدن و واکسیناسیون هم تا زمانی که بالاخره بیماریش موجش در جامعه آرام نشود، که پیش بینی ما اینه که حداقل تا پاییز این ادامه دار باشه بیماری، حالا این پیک امیدواریم که فراز بالاخره بشکنه و کم بشه و تا پاییز ما این قضیه رو داریم، پس مسئله اساسی هم واکسیناسیونه. انشالله اگه واکسیناسیون انجام بشه در 3-4 ماه اخیر که حالا قول مساعدی که داده شده اینه که از اواخر اردیبهشت انشالله واکسن بشه که فراگیر وارد چرخه بشه، چیزی یک دوام مردم واکسینه بشن خیلی کمک میکنه که این بالاخره ایمنی در سطح جامعه افزایش پیدا کنه و ویروس آرام بشه رفتارش انشالله.
پس شاید گاهی موقعی تصور پیش بیاد که ما از ویروس داریم عقب‌تر رفتار می‌کنیم.
ببینید یه جمله‌ای که میشه گفت در کل دنیا،
بله،
نه ایران،
بله،
ویروس داره همه رو مدیریت می‌کنه.
متأسفانه
نه ما که کسی داره مدیریت می‌کنه ویروس، که مدیریت ویروس در حد حجمی که ویروس داره در دنیا ایجاد می‌کنه نیست. شما نگاه کنید نظام انگلستان چیکار کرد، نظام ایالات متحده رو چیکار کرد. بنابراین قطعاً این نیست که صرفاً رعایت پروتکل ها کمک میکنه که موج بیماری آرام تر بشه، وگرنه در این که شما فکر کنید پیشگیری بشه و به طور کامل حتی به همچین چیزی نیست. این که میگیم لاکداون کردن هم میخوایم چیکار کنیم، میخوایم شرایط رو طوری ایجاد کنیم که
مدیریت کنیم،
مسیر گردش بیمار ویروس آرام تر بشه. در این حالت
سپاسگزارم آقای دکتر توکلی، ممنونم که با ما همراه بودید، صحبتون بخیر، خدا قوت و خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز رسیدیم، انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید و ما رو در لحظه های ناب دعاتون از یاد نبرید. التماس دعا و خداحافظ.
تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبر تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دوست. رویداد.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. ما همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراهتون هستیم. دوستان عزیزم، شرح دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان رو در میان برنامه با عنوان راز یک نشونی تقدیمتون میکنم.
راز یک نشانه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قوّنی فیه علی اقامة امرک واذقنی فیه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
به نظر میرسه تو عالم گیر و گرفت‌ها و قفل‌های فراوانی هست که هر کدوم کلیدی دارن، اما بعضی چیزا هستن که شاکلید هستن، بعضی چیزا هستن که دوای جامع همه دردها هستن، سلامتی و ایمنی جامع با آدم می‌بخشن. خب خیلی بهتره که آدم بخواد به جای اینکه کلی دست کلید همراه خودش باشه، یک کلید واحد که به همه قفلاش بخوره همراه بکنه با خودش، به جای اینکه هی بخواد دوا دکتر بکنه، روزی چند مشت قرص دوا بخوره، به یک ایمنی کلی برسه. دو تا اصل بسیار 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 مهم رو خداوند به رسولش فرمود و همینطور از طریق اولیا و اوصیا و علما به ما رسید، این هست که اگر این دوتا رعایت کنیم، همه دواهای عالم جمع شدن تو همین دوتا حرف. دوری کردن از محرمات حضرت حق که خیلی زیاد هم نیستن و هر عاقلی هم میفهمه که چی هست و چه ضررهایی میتونه داشته باشه، کم یا زیاد عقل انسان میفهمه، و بعد از اون انجام واجبات حضرت حق، حفظ حدود الهی و عمل کردن به عوامل خدا. اگه این دوتا اتفاق افتاد، بعد یک سیر منطقی واسه آدم اتفاق میفته. وقتی از ضعف و کسلی و سستی فرار کردیم، برای اطاعت امر خدا به قوت نیاز داریم. وقتی که با قوت یک کاری رو انجام دادیم، چون ثمرش خوب هستش، درست هست، دیدیم مثلا وقتی که کسی خوب درس میخونه و وقتی که تو امتحانش نتیجه میگیره، یه مزه‌ای زیر دندونش میاد، یک مزه‌ای به جانش میشینه، یک حلاوت و شیرینی به جانش میشینه از این نتیجه، اون وقت از این دانشه و این حالا ظاهرا رنجی که برده اون وقت لذت هم میبره. دیدید وقتی که ما یه بازی که دوست داریم انجام میدیم، حالا بذاریم به جای بازی بگم یک ورزشی که انجام میدیم که سختی داره ظاهرش، وقتی که دوستش داشته باشیم، وقتی که نتیجهشو ببینیم، وقتی که در ما قوت و سلامتی ایجاد میکنیم، نتیجه رو که میبینیم، اون وقت سختی اون کار برامون به جای اینکه سخت باشه حلاوت داره، شیرینی داره. بعد از اینکه شیرینی اتفاق افتاد، اون وقت آدم زبانش به شکر باز میشه که خب خدا رو شکر، خدایا ازت ممنونم که همچین نعمتی در اختیارم قرار گرفت. و نهایتاً همه اینها باعث میشه که انسان محفوظ بمونه و مستور باقی بمونه، اشکالاش خیلی رخنمایی